بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، نعم المولى ونعم النصير. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين. هدیه محضر حضرت بقیت الله اعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. همگی با هم صلوات می فرستیم. راجع به معاد بود و روز 50,000 سال، روز دادگاه چی بهش بگیم، روز نتیجه اعمال گرفتن، هر چی میخواید بهش بگید. در یکی از مواقعت و مواقع قیامت موقف صراط است. صراط یکی از مواقفشه. 50 موقف هست، یکیشون جاست. هر موقفی 50,000 سال موقف صراط. صراط در قرآن حدود 46 مرتبه تکرار شده. در قرآن حدود 46 یا 47 مرتبه ذکر شده است. خیلی مورد اهمیته. عرض کردم خود قیامت 854 یا 5 آیه در قیامت داریم راجع به معاد. 854 یا 5 آیه خیلی مورد اهمیته، ولی ما خیلی اهمیتش نمیدیم. ولیکن انبیا و اولیا و مقربین و اهل بیت و همهشون خیلی اهمیت بهش میدادن. همه میترسیدن از اون روز. روز دادگاه دیگه همه میترسن، حرف درش نیست. منظور 46 آیه در قرآن راجع به صراط ذکر شده است. 22 تاش با الف و لام است از صراط، بقیهش بدون الف و لام. منظور یه چنین روزی در جلو هست. صراط معناش چی هست؟ صراط یعنی راه، راه صاف مستقیم، هیچ اعوجاج و انحرافی توش نباشه. صراط مستقیم یا اتوبانی از مغرب به مشرق آقایی، از به قدری میلیمتر هم انحراف نداره، خیلی عالی است. این صراط طریق. و صراط دو صراط داریم، یک صراط دنیوی داریم، یک صراط اخروی داریم. در قرآن هم همین ها، در قرآن هم همینه. صراط دنیوی تقریبا 4-5 معنا داره. یکیش اهدنا الصراط المستقیم، یا انک لتهدی الی صراط مستقیم، آیه شریفه است. ای حبیب ما، تو هدایت میکنی مردم را به راه راست. این دنیاست. کلا تهدی الی صراط مستقیم در دنیاست مطلب، نه در آخرت باشد. انک لتهدی الی صراط مستقیم صراط الله الذی له ما فی السماوات والارض. این یکی آیه است. یا ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه، پیغمبر فرمودند آیه شریف است، ان هذا صراطی مستقیما، این راهی که من هستم راه مستقیمه. منظور این صراطی که داریم میگیم دو معنا دارد، یک صراط دنیویه، یک صراط اخرویه. صراط دنیوی 3-4 مورد دارد، 3-4 معنا دارد. یکیش صراط حق یعنی مراتب توحید، یعنی خدایا من را موحد در این اجتماع قرارم بده. اهدنا الصراط المستقیم، ای حبیب ما، انک لتهدی الی صراط مستقیم، تو مردم را به راه راست و طریق حق دلالت میکنی که مراتب توحید باشد. اولم همونه، توحیدم بر 4 مرتبه است. توحید ذات دارد، توحید صفات دارد، توحید افعال دارد، توحید عبادی، 4 مرحله است. این مراتب توحیدش رو طی بکند، این هدایت شده است به راه راست و حقیقت. این یه معناست. یه معنا این که اهدنا الصراط المستقیم یعنی بدین مرضی حق، دین الله مراد اون باشه. اهدنا الصراط المستقیم در هم میخوانید، یا اینکه انک لتهدی الی صراط مستقیم، یا این آیه شریف ان هذا صراطی مستقیما، این یعنی دین الهی، یعنی اتیان واجبات، ترک محرمات. این دین خدا اینه دیگه. از اول زعرن شود که زمان حضرت آدم تا به حال همین بوده، ان الدین عند الله الاسلام، در همه ابعاد اسلام دین بوده. اسلام یعنی تسلیم، یعنی تسلیم حق بودن در همه مراحل. زمان آدم تسلیم فرزندشون، تسلیم حق، حضرت نوح تسلیم حق، ابراهیم، همش هر کسی که تسلیم حق شد بهش میگن مسلمان. مسلم یعنی تسلیم گردیده شده، یعنی هرمشه هر چی خدا گفت گفت چشم، بیار چشم، نیار چشم، برای تسلیم اینه. دین خدا همین است، بشه زین نیست که. اینم معنای اهدنا الصراط المستقیم، یعنی ما را هدایت و راه نمایی بکن به دین. اینم طاقت این معنا را هم دارد، اینم یکی از معانیشه. یکی از معانی دیگری که گفتن، اینا را لغت معنا کرده سان، نه که البنده از خودم بگم، نه بابا من از خودم چیز بلد نیستم، هرچه هست مال روایات اهل بیت و کلمات معصومینه. قرآن مراد از صراط قرآنه، اهدنا الصراط المستقیم، یعنی به قرآن. قرآن کلام حقه، همه چیزی توش هست. قرآن ها همه چیز، علوم اولین و آخرین تو قرآن هست، کلام خداست. شوخی نیست که انبیا و اولیا و تمامشون در مقابل قرآن خاضع و خاشع. کلام الله. حالا ثقل اکبر و ثقل اصغر اختلافی همان سر جا خودش، که پیغمبر فرمود من اینی تاره کن فیکم و ثقل این ثقل بین شما میگذارم. حالا بماند اکبر و اصغرش را، اگرچه در بعضی از خطب نبی اکرم هست که قرآن ثقل اکبر است، در بعض از خطبه های خطبه ای که پیغمبر در قدیر خم خوندن تصریح دارد که قرآن ثقل اکبر است. حالا مراد از قرآن چیستون بماند دیگه، حالا کار نداریم تا بعد. منظور این که مراد قرآن باشد، اهدنا الصراط المستقیم، من را راهنمایی بکن به قرآن. قرآن خیلی مهمه، کلام حقه. یعنی هر نشود که وگرچه امیرالمومنین فرمودند من کلام ناطق حقم و قرآن کلام صامت است، کلام ناطق مقدمه بر صامت است، این را در جنگ صفین فرمودند. منظور حالا بمانه، کار نداریم به اینجا. این هم یکی از معانی صراط است، این 3-4 معنا بازم هست، اما حالا این 3-4 تاش. ولیکن زیر بنای همه این معانی تهذیب اخلاق است، خودسازی است، اصلاح خود است. من اگر بخوام هدایت بشوم به معارف الهی، مراتب توحید، بخوام هدایت بشوم به دین، هدایت بشوم به چی بود یانا؟ عرض می‌شود قرآن هدایت بشم به معارف، زیر بناش تهذیب اخلاق است، خودسازی است، باید پاک بشم دیگه، باید حجابا رو برطرف کنم. آخه منی که میخوام پیروی قرآن بشم باید سنخیت با قرآن پیدا کنم، سنخیت با دین پیدا کنم، سنخیت با معارف پیدا کنم، باید این باشد دیگه. سنخیت که شد نور میشه، و مادامی که سنخیت نیست ظلمت، اعمال و رفتار من همش ایجاد ظلمت میکنه. دین، قرآن، معارف، اینا همش نوره، نور با ظلمت هیچ ارتباطی ندارن به هم. زیربناش تهذیبه، خودسازیه، صفات رذیله رو انسان بریزه دور، خودش رو متصف بکند به صفات انبیا و اولیا، تا سنخیت بشده پیرو بشد دیگه. منظور این یکی از معانیه. بفرمایید که معانی صراط هست که عرض کردم مفصل هست، اما حالا ملخص میخوام عرض شود که فهرست ما رد بشیم بریم، آقا دیگه خیلی سر آیون درد نگیریم. عرض شود که مطالب رو می که بنده عرض میکنم تذکرات است، ولی همه آقایون شاید بهتر از منم بدونن. حالا تذکر است طوری نیست. هر یه معنا، یه معنایی هم هست که صراط در قیامت، اونجا واویلاست. صراط در قیامت واویلاست. روایت مفصلی دارد که نبی اکرم یک روزی فرمودند که یعنی این صراط قیامت از ضروریات دین است. اگر کسی منکر بشه کافر است و دست تر بش نمیشه گذاشت. جمیع ملل اسلامی همشون معتقدند که صراطی هست، صریح قرآنه، از ضروریات دین است صراط. حالا صراط چی هست؟ باید رفت دید. لیکن اینطوری که هست، نبی اکرم روایت مفصلی است می‌فرمایند، دستور میدن که بعد از این که همه اولین و آخرین در محشر جمع شدن، دستور میدن که جهنم رو بیاورید. الله اکبر، جهنم داره چنین نعره ای میزند در موقعی که با زنجیرهای آتشی دارن میکشن او را میارندش، چنین نعره ای میزند که تمام اهل محشر غیر از قوام شماها، اونا زیر سایه عرش الهی اند، هیچ واکشونی یه به قدری محیب از این صدا که از هوش میرن، از هوش میرند. نعره میزند، حمله میکند که جمیع اهل محشر را هر میشود که ببلعد، که دستور میرسد از سر به حال حضرت حق که قف قف اینجا باید بس بس دیگه. برای کیا؟ برای معصیتکارا، مخالفین. به قد آمد از جهنم، ولی میخواد ببلعد اینها را، معصیتکارا را. بله، اون موقع نبی اکرم فرمودن که دستور میداد جهنم رو میآورن. بعد حضرت حق دستور به مالک جهنم دستور میدن بیارید، میارید جهنم رو. بعد دستور میدن به بله بفرمایید به میکائیل که جسر جهنم رو بکش روی جهنم، هفت پول میکشد روی جهنم طبق روایات و در این زمینه است. بعد خطاب می شود به حضرت جبرائیل که میزان عدل را برقرار بکن، اونم زیر عرش الهی میزان عدل الهی را برقرار بکنه. جهنم یک طرف، جسر هم یک طرف، یعنی پل هم گذاشته شده، میزان عدل الهی هم هست. حالا میزان عدل الهی دیروز پیروز عرض کردم دو سه جمله اونجا، حالا چیست نه باید رفت و دید. اما آنی که من طبق روایات دیدم، نه که دیدم با این چشما، روایات اهل بیت هست، دو چشمان علی ابن ابی طالب میزان روایت عرض میکردم نبی اکرم میفرماد با 70 وقت طول این جسر 7000 فرسخ راهه 7000 فرسخ راهه طول این جسر میاندشون اشخاص 70000 ملک در محضر نبی اکرم لب صراط ایستاده است، اینطوری که روایت نقل کرده است، با جبرائیل و میکائیل ایستادند. میان افراد، ماها میاییم آقا، هر کسی که برات آزادی از امیرالمومنین داشته باشد مثل برق جهنده می رود. بفرمایید، خوش آمدید. هیچ جایی رو نمی بینه. این 7000 فرسخ را به لحظه ای طی میکنه، میره دعا خلاصه. اما کسانی که نه محبت ندارن، واویلا بر اونها سقا، میرن بهش. بسیار پهنایش، خدا میداند چقدر پهناست و طولانی. هرچی میره جلو کم میشه دعا، کم میشده، کم میشده، باریک باریک باریک، تو میفتد اینجا آقا خلاص شد. اینه عرض شود که این هم چندین روایت در این زمینه هست. و در یکی از معانی صراط دنیا رو یادم رفت کنم، با اون این بود که معنای صراط بفرماید طریقه امیر المؤمنینه در دنیا. اهدن الصراط المستقیم، یعنی مرا راهنمایی بکن به این که پیرو علی باشم. در من سابقا تفسیر صحبت میکردیم، تمام این سوره ها، این سوره ها ولش حروف ما دارد، الف لام میم ه سین قاف کاف ها یا عین ها قاف نون، اینا که این سوره هایی که اولش حروف مقطعه دارد، تمام این حروف مقطعه رو جمع کن، تمامش خودت این کارو بکن، تمامش جمع کن، مکرراتش بینداز، اونو که مکررن بینداز، نتیجه این میشه صراط علی حق و نمسکو، راه امیر المؤمنین حق است، اینم انجام بدید همون در میاد. حروف مقطعه قرآن وقت روایاتی در زمین، حالا این شاید یه روز مفصل عرض میکنم. خود امیر المؤمنین فرمودن انا صراط الله، انا امین الله، انا وجه الله، من صراط حقم، صراط حق منم. یعنی اهدن الصراط المستقیم، اگر چنانچه پیرو علی، راه علی را رفتی، ممکن نیست به انحراف کشیده بشی، ممکن نیست خللی بد وارد بیاد، ممکن نیست ناراحتی برات ایجاد بشه، ابدا. وقتی کسی که فانی در علی شد دیگه هیچی نمیخواد، اصلا دنیا براش هیچی نی، هیچی هیچی نی، چون فانی خدا. همینطوری که علی فانی در حق بود، هیچی بود، براش هیچی بود. این هم گرفتاری هایی که ما فکرشو میکنیم قلبمون میتپه، حضرت میدیدند و براش سرشون آمد و هیچ ابدا استقامت میکردن. مالو اونجاست، دوستان علی هم همینطور هستند. منظور این مطلب هست که حضرت فرمود انا وجه الله، انا صراط الله، من صراط حقم. هر کسی دنبال علی رفت، عرض میشود که سعادتمند و عرض می شود که خودش رو به تکامل رسونده است، حرفی درش نیست. یا انا وجه الله، من وجه خدا هستم. خدا که صورت نداره، لیکن عرض می شود در این روایاتی که آیه شریفه هست، کل شیء فان و یبقا وجه ربک ذو الجلال و الاکرام، آیه شریفه هست. وجه خدا چیه؟ اهل بیت عصمت و طهارت وجه خدا هستن. یعنی چه؟ یعنی هر کسی رو میخوای بشناسی با صورت میشناسی. اگر کسی صورت نداشته باشد، گردنش جدا باشد، نمیشه شناختش. هر شخصی رو میخوای بشناسی به صورتش، حتی حیوانات ها، حیوانات هم بخوای بشناسی با صورتشون باید شناخت. اگر صورت نداشته باشد نمیشه شناختشون. شما اگر بخواید خدا را بشناسید به علی باید بشناسید. حالا نه این که منحصر باشد ها، 14 نور مقدس این همشون نور واحد هست، این 14 نور مقدس همشون یه حکم دارن، یعنی همشون دارای ولایت کلیه الهی هستن. چون دارای ولایت کلیه هستن، اونچه امیرالمؤمنین دارد پیغمبرم فوقش داشتن، یه همون اندازه داشتن، حضرت زهرا هم همون اندازه، امام حسن هم همشون همطورن دیگه، همشون. و زیارتشون رو ببینید. و اینکه آیه شریفه میگه که کل شیء فان و یبقى وجه ربک، وجه این 14 تاست، واب 6 تا، جیم 3 تا، 9 تا، ه 5 تا، 14 تا، اینا میمونه، بقیه همه فانی شدنی هستن. 14 نور مقدس میمونه، وجه الله هست، وجه خدا یعنی علامت و نشانه ذات حق. اینه دیگه منظور امیرالمؤمنین. آقا خوشا به حال کسانی که تابع او باشن، تابع امیرالمؤمنین باشن. جدا ها، منظور روایات در این زمینه زیاد، حالا یک روز انشالله روایتشا موفق باشم میخوانیم خدمتتون برادرها اینا. لیکن برادرها عرض میشود که این هفت پول عرض کردم روی چیز هست، روی تیکی به تیکی هست، روی جهنم گذاشته شده است. اینا هر کدامش مال یک طایفه است. یکی از این پولا مال ارنشد که حق و ناسه، حق و ناس یکیش مال اوناست. خیلی مشکله، مشکل ترین تمام این عقباتی که بر این پول هست، برای جسر هست، برای صراط هست، این حق و ناسه. اونجا خیلی مشکله، جلو خیلی همونه با باستو داشت میگیرند آخه، خیلی همونه با. حالا یه راهی باید برش پیدا کرد و خیلی مشکله. خدا بخشنده است، بله بخشنده است، لکن بفرمایید حق الله را میبخشه. بله امام زمان هم دیرو عرض کردم، عرض میکنه پروردگار از مال ما بده به کسانی که طلبکارن از دوستان و علاقه مندان ما، از مال ما باشون حساب بکن و اونا را از ما رازش، از دوستان ما رازشون بگردن. این مطالب هست، مسئله شفاعته، لیکن یه مقداری هم خودمون باید به حرکت در بیاییم، خودمون اصلاح بکنیم. همینطوری هم نیست، در روایت دارد که صدر اسلام هر کسی در مدینه فوت میشد، نماز امنش میت را پیغمبر باید بخونه، حضرت هم میخوندن. بر تمام مسلمان هایی که فوت میکردن صدر اسلام، نمازشون را پیغمبر میخوندن. یک روز یک شخصی را آوردن، فوت کرده بود، حضرت آمدن نماز بخوانن، سوال کردن این وضعش چطور است، گفتن وضع خوبی نداشت یا رسول الله، و یه دو درهم هم به فلان مغازه بده کار است. فرمودن من نمازشو نمیخوانم. ای بابا حالا همه مسلمان ها جمع شدند و تشییع جنازه و بابا میخواد نماز بخونن دفنش بکنن، پیغمبر من نمازشو نمیخوانم. رفتن یک کنار امیر المؤمنین علیه آلاف و تشریف تشریف ها بردن، یا رسول الله نماز امامن را بخوان. فرمودن نه، چون بده کار به مسلمان ها هست، من نمازشون نمیخوان. حضرت امیر عرض کرد یا رسول الله به عهده من، قرض این را من میپذیرم، من میدم شما نماز بخوانی، از دوستان ما بوده. حضرت آمدن نماز خوندند و اون دو درهم هم، دو درهم تقریبا یه مثقال و نیم تقریبا نقره میشه تا یه مثقال و نیم نقره، حالا اون زمان که قیمتی نداشت، حالا را هم بگید حدود 400-500 تومن. اما وقتی حق و ناسایی که گردن ما چه میشه، من نمیدانم چه میشه، کجا میخوان از ما انتقام بگیرن، من نمیدانم. حالا حق و ناس هم همش که مال چیز نیست آقا، همش هم مال پول که نیست، تعدیگه مثلا آبروی شما را، من رو کسی آبروی شما را مثلا لطم بهش زده است، غیبت کرده است، تهمت زده است، عرض می شود که حق بده خورده است، اینا همش حق و ناسه، باید فکری براش کرد. و روزی هم نیست که ما از این حق و ناس خالی باشیم، یا غیبت می کنیم یا غیبت می شنویم. یا تهمت میزنیم یا تهمت میشنویم. این همش حق و ناسه. یا کاله کسی رو بر میداریم یا کسی رو گلش میزنیم، این هم همش حق و ناسه دیگه. اینه. لکن راهش این است که انسان خودش رو اصلاح بکنه به این نه که اگر من حق و ناس گردنم هست تصمیم بگیرم برم بدم، اگرم ندارم که بدم تصمیم بگیرم پیدا کردم بهش میدم، همین کافیه. این توبه است، توبه محقق شد دیگه. اونجا توی اون عقبه توی اون صراط معطلی نداری، چون تصمیم گرفتی. حق الله رو که توبه کردیم، حق و ناسم که اگر دارم میرم بهش میدم، اگرم ندارم تصمیم میگیرم که موقعی که پیدا کردم بهش بدم، همین کافیه. اگرم من نداشتم و بدم و مردم، امام زمان میاد ادا میکنه، خدا میداند. یکی از کارهای امام زمان اینست که وقتی میاد قرض شیعیان و دوستانشون ادا میکنه. اینه منظور، این که این توبه رو حتما همه من بکنیم، به این سبک وارد بشیم که نرمی شود که برکات بفرمایید که شب قدر و روز قدر آقا شامل حال هممون بشد. آقا مشکل خیلی این داستان عرض میکنم و دعا دور میکنم. این مرحوم عاشق عباس قمی صاحب مفاتی، الان یکی از پسرشون تهران است، حسندشون ممکن است، من الان آدرسشون ندارم، من میدونم اونجا، میتونم هم شماره تلفنشون رو براتون بگیرم. ایشون نقل میکردن، داستانشون نوشتن، من دیدم. ایشون خب فوق العاده بود، عاشق عباس، عاشق عباس خدمتی که کرده است. ببینید واقعا برای خدا کسی کار بکنه دا چقدر پر از نشده که محتوا در میاد. عاشق عباس یک کتاب نوشتن به نام سفینة البحار، دو جلده، الان چاپ کردن، 8 جلدش کردن، چند جلدش کردن، خیلی عالی چاپ، قبلا 2 جلد بود. ایشون گفتن من 20 سال برای این کتاب زحمت کشیدم، بر به درد تقریبا سفینة البحار است. هر کسی هر روایتی در بحار که ارمشادی حال 112 جلده بخواد پیدا کنه با این کتاب فورم پیدا میکنه. عربی هم هست، 2 جلد بزرگ است، سفینة البحار. ایشون گفتن 20 سال من براش زحمت کشیدم و الان چاپ شده است، در دست رو اهل علم هست، استفاده میکنه، اما کم است استفاده ازش. لکن مفاتیح را نه، 2-3 سال زحمت کشیدم. ببینید خانه ای شاید نباشد یه دونه دو تا دونه مفاتیح درش نباشه، خونم استفاده میبره دیگه، عاشق عباس هم استفاده میبره از این کتاب که شما داری میخونی، اونم استفاده میبره. الدال علی الخیر کفاعله، برای خدا ارنشد که قدم برداشتن همین طور است. نماز میخونیم برای خدا، زیارت میری برای خدا، این چی میگید و اون چی میگید، اون به میگید حاج آقا اینا رو بریز کنار، همش حرف خدا میداره. عرض میشود که حالا داستان میخواستم بگم نمیگم، بمونم. الحاصل عرض میشود که برای خدا آقا نوشته است، ببینید خداوند عرض میشود که بازدهی بده است که در تمام کسی از این مفاتیح دعا بخوند، این مؤمن هم شریک از اینجا، یه سهمی ازش میبرد. از منی که میخونم کم نمیشد ها، نه خدا یه سهمی اضافه به اون میداد. یعنی هر کسی که برای خدا قدمی برداشت، همین کاسته، همه آشسته همین کاسته است. انسان جدیت بکند کاراشه برای خدا انجام، مسجد میرد برای خدا انجام بده، نماز بخوند برای خدا باشد، ناصری منبر میرد برای خدا اگه بتونید، برای خدا باشه اگه بتونید. حالا منظور برای فقرا خدمت میکنه برای خدا باشد، نخواد که ارنشاد که شخصیت خودش رو نشون بده، این نباشد. اگه نباشد فقط برای خداست، خدا کمکش میکنه. منظور ارنشاد خدا هم عزم میدهد. قضیه همین عاشق عباسه، شد ارنشاد که فوت میکنن در نجف، قبرشون هم موقعی که از در قبله حضرت امیر وارد سهم شیم، ایوون سوم دست راست است، قبرشون هم اونجاست، تو ایوون دفنه عاشق عباس قمی. عرض شود که میگفت ایشون فوت کردند و یا آقازاداشون اونجا بودند و یا آقازاداشون هم تهران بودند. بعد از مدتی به خواب میاد، حالا در و بیست رو نمیدونم چه وقت، آشخباز به پسرشو میگن که بنویس برای برادرت که من اینجا حسابم صاف شده است. یک کتاب امانتی از فلانی تو کتابخانه است که این کتاب ورد بده به فلانی که صاحبشه تو کتابخونه من، این کتاب نمونه حق و ناز کردنم بیاد. از خواب بیدار میشه، نامه رو می نویسد برای برادرش که تهرانه، که الان تهران است، می نویسد برای ایشون و ایشون هم میره تو کتابخونه و میره بله اون کتابو پیدا میکنه و میره میده به صاحبش. می نویسد برای برادرش که بله من کتابو پیدا کردم و رفتم دادم به صاحبش و خیلی هم عذرخواهی کرد صاحبش. گفت خیلی خوب. دو سه شب بعد دو مرتبه خواب میبیند که آشخباز میان میگن که بابا این کتابی که برد بدهد به صاحبش از زیر بغلش افتاد، جلدش پاره شد و کتابی که داد به صاحبش نگفت که من کتاب را تو بغلم افتاد و جلدش پاره شد. اینا برو بهش بگو که این جلدش پاره شده است و ضمانتش با ماست، ما را حلال بکن. از خواب بیدار میشه دوبار بر برادر می نویسد که من یه همچی خوابی از بابا دیدم. ایشون میگه بله همینطور است، از زیر بغلم میرفتم کتاب افتاد، لیزید افتاد پایین و عرض میشود که و رفتم بهش دادم و نگفتم این کتاب این جلدش مثلا شکسته است، مخصه است یا پاره شده است، نگفتم بهشون. رفتم بهش گفتم و بعد نامه میرسد که حلالش کرد، بابا رو حلال کرد. این طور است، خدا میداند کار مشکله و داستان‌های عجیبی هست همین زمینه، بعدن انشاء الله عرض می‌کنم. لکن برادرها کارها با کریمان بار نیست آقا. اگر ما حق و ناسایی که گردنمون است تصمیم بگیریم بریم بدیم، اگر داریم، اگرم نداریم تصمیم می‌گیریم بعد که پیدا کردیم بهشون بپردازیم. خدا می‌داند، خدا قبول می‌کند، پرونده رو بایگانی می‌کند و مورد عنایات خاصه خودش قرار می‌ده. خدایا قسمت میدهیم به عزت محمد آل محمد فرج و امام زمان نزدیک بگردان. اسامی همه ما را در تومار و اصحاب و انصارشون ثبت و ضبط بفرما. عاقبت همه ما ختمه به خیر بفرما. قلوب همه ما را به نور ایمان و معرفت و تقوی و ولایت منور بفرما. خدایا قسمت میدهیم به عزت محمد آل محمد همه ما را مورد عنایات خاصه خودت و فضائل خودت در روز و شب قدر بهره مند بگردان. و صلی الله و بفرما.